ساعت 24 ساعت 12 شب هستش و ما همچنان افتخار داریم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن در خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند باشیم. لحظات و دقایق شبانگاهی بسیار خوب، بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که دلتون شاد باشه و تنتون سلامت. صمیمانه بهتون سلام میکنیم. این مقدمه باشه برای اینکه بشنویم برنامه جذاب صمیمانه رو.
رقیب نزدیک من امام عبدالباسط،
لحظه‌ای که به من این اطلاع رو دادن اشک توی چشمم جمع شد، بلند گفتم یا زهرا.
صمیمانه
این الله یهنیکم یا حلوین، تممتو نصف الدین و تعیشو مجتمعین، احلا سنین عشق و حب و حنان، فرحة ومسنة وأمان وسعادة واطمئنان طول الزمان. الله يهنيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن به خیر باشه. صمیمانه دیگری رو به شما تقدیم میکنیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید ما رو، و امروز هم در خدمت یکی دیگر از پیشکسوتان قرآنی هستیم، یکی از اساتیدی که صدای ایشون رو بارها و بارها از رادیو قرآن شنیدیم، تصویر ایشون رو از رسانه ملی دیدیم و در فضای آموزشی بسیار پرکار بودند. اجازه بدید من توضیح ندم، یه بخشی رو بشنویم و برگردیم و معرفیشون کنیم مفصل.
هو احمد و محمد بهدیه نتعبد، یا ربی صلی علیه، مطیر ناح و غرد. هو احمد و محمد بهدیه نتعبد.
خب در صمیمانه در خدمت جناب استاد بهروز یاریگل هستیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای سفری عزیز مجری محترم این برنامه عرض سلام و ادب دارم، همچنین عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن و علاقمندان به قرآن کریم.
بزرگوارید، خیلی خیلی خوش آمدید استاد یاریگل.
ممنونم از شما
و خیلی مقدم عرض میکنم به شما در صمیمانه. خب روال برنامه ما یه قدری متفاوته، یه سری سوالاتی رو میپرسیم که هر چقدرش رو دلتون خواست بهش پاسخ بگید دیگه. بفرمایید که چند تا فرزند دارید استاد یاریگل؟
عرض کنم که من یک پسر و یک دختر که هر دام ازدواج کردن، به هر کنیم صاحب دو یا سه فرزند هست.
داری که الله بسنده، شما چهار پنج تا نوه دارید؟
می پنج تا نوه دارم.
پنج تا نوه، ماشاءالله ماشاءالله، خدا حفظشون کنه. خب بفرمایید که توی خانواده شما حرف آخر چه کسی میزنه؟
حرف آخر رو؟
بله.
عرض کنم که ما سعی کردیم، یعنی هم بنده و هم همسرم، دیکتاتوری خلاصه تو خانواده حاکم نباشه. و تا اونجا که میتونیم اگر قرار این نکته خاصی که حالا مهم هست، نکات معمولی که خب خیلی زود با هم کنار میام، اما اگه نکات خاص با اولویت و اهمیت بیشتری مطرح میشه، طبیعتاً خیلی محکم با هم دیگه تبادل نظر میکنه و به این نتیجه میرسیم.
اهل کار کردن تو خونه هستید؟
میشه گفت بله، یعنی اینطور نیست که همه کار رو بذار همسر انجام بده. خودم خیلی موقع شده که حتی یه استکان چای رو که من میخورم، یعنی بلا فاصله این استکان شسته خواهد شد
شما
توسط بنده. یا فرض کنید که خیلی از مواقع هم تو ظرف شستن هم کمک میکنم همسرم.
خیلی خوب. تو غذا درست کردن چطور؟
قضا درست کردم، من تخصص خاصی در نیمرو دارم و املت.
همین دوتا رو.
خیلی تخصص، یعنی همه فامیل حتی میدونن. بله.
خب چه کسی وقت و بی وقت به شما زنگ بزنه خوشحال میشید؟
خب طبیعتا خانواده. یعنی مادرم، والده عزیز و بزرگوارم که من تماس میگیرم، ایشون تماس میگیرم، خب خیلی خوشحال میشم. در مرحله دوم دوستان قرآنی خودم، مخصوصا دوستانی که حالا بعضی تهران، دوستانی که تهران دارم زیاد در تماسیم، ولی وقتی که یه سری از دوستان عزیز و دوست داشتنی هم از شهرستان ها، قاریان قرآن فازی که من باشون رفاقت دارم، یا مثلا به عنوان حالا شاگرد بنده بودن، من افتخار داشتم خدمتشون بوده باشم، یا این که نه همسن و سالای خود بنده هستن، از شهرستان ها تماس میگیرن، واقعا خوشحال میشم.
چه چیزیه، چه کاری رو توی زندگیتون از همسرتون یاد گرفتید؟
خب بعض سوالات یه ذره نیاز به فکر داره، ولی اونی که سریعا میتونم نظر بدم قناعت ایشونه. قناعتی که در حد معمول البته در کارها یا در امور مثلا اقتصادی مالی مثلا انجام میگیره، سعی کردم از ایشون یاد بگیرم.
اگر یه روز تعطیلی باشه توی منزل باشید، اولویتتون چه کاریه؟ ترجیح میدید با خانواده سپریش کنید یا کار انفرادی خودتون انجام بدید؟
خب در معمولا روزهای تعطیل غیر از حالا استراحت، که خب معمولا روزهای تعطیل یه مدر روزهای دیگه انسان سعی میکنه بیشتر استراحت کنه، ولی غیر از استراحت اوقاتی که من ساعاتی که در این قصد صرف میکنم، یکی قرآن خوندنه، مطالعه کتاب، دیدن تلویزیون و تماس با برخی از اقوامه.
میاد منزل میبینید همسرتون خسته است، دارد استراحت میکند، ترجیح میدید چه کاری انجام بدید؟
به شدت معتقدم و عمل هم میکنم، اجازه نمیدم سر و صدایی مثلا من داشته باشم باعث بیداری ایشون بشه. یعنی قشنگ در میبندم، اگه تلویزیون روشنه حد اقل صدا، یا رادیو روشن حد اقل صدا، حتی تلفن ها رو میبنم جایی دورتر که اگر تلفن زنگ زد ایشون با زنگ تلفن حتی بیدار نشه. البته این وظیفه همه است، نه که بنده حالا این که عرض میکنم یه شاهکاری کردم. احساس میکنم وظیفه همه مؤمنین و مؤمنات که اینجوری مثلا باعث بشن که حتی در موقعی مثلا استراحت اجازه بدیم این استراحت روال خاص و طبیعی خوش رو تقیی کنیم، ما باعث آزار همسر یا فرزندان نشیم.
عالی. آخرین سوال این بخش، چقدر دوست دارید یا آخرین باری که وقت گذاشتید برای خانواده، فرزندان یا نوه‌ها که با اونا سپری بکنید کی بوده؟
ما تقریبا هفته یک بار هم دیگه میبینیم حداقل، یعنی اونا به منزل ما میان یا ما منزل بچه ها میریم، خب نوه ها رو اونجا من میبینم و خب قطعا بعض موقعی که دیدار یه ذره طولانی میشه خیلی دلم تنگ میشه، احساس میکنم که این که میگن نوه خیلی شیرین میشه، این همه معروفه دیگه، نوه ها خیلی شیرینن، اینو من واقعا الان بیشتر احساس میکنم که واقعا وقتی میبینمشون آرامش میگیرم. و خب طبیعتا اگه آخرین زمانی که بگیم خدمتشون بودم تقریبا 4 5 روز قبل بوده.
خب خدا حفظشون کنه. یه بخشی رو بشنویم، برگردیم با استاد بهروز یاریگل در صمیمانه با شما هستیم.
وصیق الذین تقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم.
استاد یاریگل، ما توی این نوبت یه قطعاتی رو پخش میکنیم برای شما، حستون یا جمله‌ای که به ذهنتون میرسه رو بفرمایید.
به امید خدا
بشنویم اولین بخشو. استاد یاریگل.
بله، خدا رحمت کنه مرحوم مؤذن زاده اردبیلی رو. خب ما در دوران نوجوانی و جوانی دیگه از اول انقلاب به این ور، ما با صدای گرم و بسیار پرحجم و زیبای ایشون آشنا بودیم و در اون سالها در برنامه مختلف، حالا چه حضوری چه غیر حضوری، در نوارهایی که حتی از ایشون به دست می آوردیم و گوش می کردیم. من حتی یکی از نوارهای ایشونه که زمان ترکیه کلشو حفظ کردم. یعنی یک ساعت نوار رو انگار قرائت قرآنه، تمام الفاظ ادعیه روزهایی که ایشون می خوند رو من تو اون یک ساعت نوار حفظ بودم و برای بچه ها می خوندم. بچه ها می گفتن، مثلا من با بعضی از بچه ها که سوار موتور می شدیم، به من میگفتن تو نیم ساعت که تو با هم هستیم اینو بخون. من میبودم همون نوار معروف استاد رو میخوندم. اون زمان بچه های قاری معروف بود، میگفتن نقشمندی ایران از نظر قدرت و مثلا جنس صدا واقعا خدا رحمتشون کنه بی نظیر بودن. و خب دیگه آذری زبان ها و مثلا اردبیلی ها ارادت خاصی بهشون بندم، به همین ترتیب خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون کنه. اللهم انی اسالک بمشیتک کلها، اللهم انی اسالک
ده ده ده. روحشون شاد.
روحی سفری واقعا.
مرحوم صالحی رو من از طریق مرحوم استاد صبحدل
رحمت
با ایشون آشنا شدم در استودیوی میدان ارکس که مثلا اونجا رادیو اونجا قبلا بود. ما می رفتیم، خب جوان بودیم، اونجا قرآن می خوندیم، ضبط می کردیم. من اونجا برای اولین بار با ایشون آشنا شدم و بعد که دیگه می رفتم استودیو می دیدم استاد صبحدل از ایشون مشغول ضبط یک سری از ادعیه هستن. همین مواردی که الان مثلا ما شنیدیم دعای سحر، همون موقع استاد صبحدل از ایشون ضبط می کردن. یک صدای بسیار قشنگ، دعای دلنشینی همیشه ما ازشون در رادیو شنیدیم و الانم میشنویم. یه خاطرم دارم، من زمانی که یک روز بر رفته بودم استودیو همین میدان 15 خرداد ارک سابق، استاد صبحدل داشتن ضبط میکردن از مرحوم صالحی. بعد من همینجا کنار استاد صبحدل، مرحوم استاد صبحدل، بیرون در اتاق فرمان نشستم نگاه میکردم حاج آقای صالحی رو. بعد حاج آقای صالحی اشاره کرد بیا تو، بیا تو. بیام تو، بشین کنار من. یعنی توی سید مثلا اینجا نشستم کنار ایشون. بعد این همینجوری نیم ساعت کنار ایشون تو استودیو بدونی که حرفی بزنم، خوندن ایشون و ضبط ایشون رو مثلا شاهد بدم. بعد همونجا رو کردن به استاد صبحده، گفت حاج حسن آقا زب کن، اینا رو زب کن، اینا رو یادگار نگه دار، صالحی میم یه زد دنیا میره ها، اینا رو زب کن نگه دار. نشد تربین یک ماه بعد از دنیا رفت.
ای داده بیداد، خدا رحمتشون.
اینا یکی از خاطرات مرحوم استاد صالحی.
حس داشت صدایشون،
روحشون شاد.
آره واقعا روحش شاد، ایشون فوق‌العاده بود.
بله
خدا استاد صبحدل رو هم رحمت بکنه. خیلی از این آثار به برکت واقعا زحمات ایشون ضبط شده و الان دست ما هست و میشنویم.
همینطور.
خب بریم بخش بعدی رو بشنویم با هم دیگه.
موسیقی
بله
بله، اینم مرحوم استاد شهاد انور که تلاوت های ایشون برای من خیلی بی نهایت آقای سفری خاطر انگیزه، چون برای بار اول که ما زمانی که میخواستیم بریم حج سال 60 یا 61، اولین تلاوت ایشون رو که من شنیدم سوره مالک نساء، بسیار تلاوت زیبایی بود از ایشون من شنیدم. بعدن دیگه ما نواری که ازشون نداشتیم، بیشتر از طریق کشورهای عربی یا خلیج فارس که ایشون می اومدن تلاوت میکردن، ما پیش رادیو رو ما مبارک رمضان ها بیشتر این برنامه میکردیم و تلاوت های ایشون رو میشنفتیم، بلکه دیگه اومدن ایران و تلاوت های بعدی رو شنیدیم. خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون کنه. خب خیلی ممنونم. بریم سراغ ادامه سوالاتی که از شما بپرسم و برای ما هر چقدر شو خواستید پاسخ بگید. کجای دنیا دلتون می‌خواست تلاوت داشته باشید نشده، روزی نشده؟
من فهم می‌کنم که همه نه بنده، اولین جایی که دوست دارن قرائت قرآن بکنن مسجد الحرام مقابل خانه خدا، یا در مسجد النبی، یا در عتبات عالیات، یا کنار قبرستان بقیع. من تقریبا همه این توفیقات رو داشتم و فکر میکنم که حالا نه به صورت رسمی، بعضیش رسمی بوده بعضیش نه، خودم نشستم و قرآن خوندم یا کنار مرقد امام رحمت الله علیه آدم میشینه یه ارتباطی برقرار بکنه و ثواب این قرائت ها رو به اصطلاح تقدیم کنه به روح این بزرگان.
درست. خب مهمترین تصمیمی که توی زندگیتون گرفتی تا امروز کدوم تصمیم استاد یاریگل؟
تصمیم؟
بله،
من فکر کنم مهمترین تصمیم ازدواج بوده. یعنی بالاخره چه بخوایم چه نخواهیم برای یک جوان اینه که وارد زندگی مشترک میشه.
بله.
و یک انتخاب خوبی میکنه و اگرم در اون موفق باشه این اهمیت تا آخر عمر هم ادامه خواهد داشت.
درسته. چه آرزویی داشتید که تو زندگیتون تا حالا محقق نشده، دلتون می‌خواست که اون اتفاق بیفته؟
صمیمانه است دیگه،
صمیمانه و راحت.
آقای سفری عزیز، من آرزوهای معنوی مثل همه زیاد داشته و دارم، اما اجازه بدید یه نکته رو به عنوان درد دل عرض کنم و اون اینه که گهگاه میبینم که در جامعه ما اگر تقسیم بکنیم، یکی از تقسیم بندی ها که ما بهش با توجه کنیم جامعه قرآنیه. یعنی بنده نوعی باید بدونم که دوستان قرآنی من در سراسر کشور، نه فقط در تهران، غیر از اوضاع احوال قرآنی خودشون در چه حالی هم. یعنی آیا زندگیشون میگذره؟ آیا سختی نمی کشن؟ آیا مشکلات مالی و اقتصادی ندارن؟ ولی متاسفانه جامعه قرآنی ما در این بابت بسیار بد عمل کرده و من خیلی مایل بودم و این که فرمودید چی از خدا میخوام که جاش خالیه تو ذهن من، همیشه دوست دارم این اتفاق بیفته، میگم خدایا اینقدر از نظر اقتصادی و مالی به بنده عطا کن که من همون عطا رو بتونم در راه کمک به جامعه قرآنی از نظر معیشت و اقتصاد و مسائل مالیشون بتونم کمک بکنم.
درست. خیلی خوب، ممنونم از شما. مهمترین نقدی که به خودتون میکنید چیه استاد یاریگل؟
بسیار ساده هستم، که خیلی جالبه بدونید که حتی بعضی موقع تو خانواده هم به من ایراد میگیرن
از سادگی تو،
چرا شما به حرف یا فلان نکته فلان آقا یا اون خانوم یا اون آقایی که اومد اینجا با شما صحبت کرد اینقدر زود مثلا باش ارتباط میگیری، خیلی ساده حرفشو میپذیری. ولی خب یه مقداری هم تو این سالهای اخیر یه مقداری زرنگ شدم. بله. و دیگه سعی میکنم بیشتر دقت نظر داشته باشم در این مهربانی و گذشت و اینها یه مقداری هم دقت نظری داشته باشه.
بله. به نظر خودتون چه کسی بهتر از بقیه شما رو میشناسه، شناخت رو شما داره؟ یه نفر بخواد بگید که خیلی خوب شما رو میشناسه، چه کسیه؟
مادرم.
توی سختی ها و گیر و گرفتای زندگی چه کاری میکنید آرامتون میکنه؟
خب سختی و مشکلات برای همه هست و انسان فکر میکنم در درجه اول، بزرگان ما اینو البته به ما فرمودن که اول توکل به خدا بکنیم، نماز بخونیم، به یاد خدا باشی، بسی هم توکل خیلی راه گشاست و قرآن خوندن. یعنی چاره جز این نداریم.
بله. به کدومی که از ائمه بیشتر متوسل میشید؟
من حضرت زهرا سلام الله علیها.
سلام الله علیها. خب دوست دارید کدوم یک از آیات قرآن درباره شما به اجابت برسه؟ کدوم آیه رو بیشتر دوست دارید و دلتون میخواد درباره شما تا؟
خب آیات قرآن، خود شما هم دل اهل قرآن، این قاری قرآن هستید، با قرآن سر کار دارید. همه ی آیات هر کدومشون برای ما یک الگو، یک درس و خاطرات مشترک و زیاد داریم تو قرآن. اما من آیه که خیلی دوست دارم در سوره مبارکه اسراء خیلی بهش دقت بکنم همیشه، و اونم راجبه صداقته که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. احساس میکنم که ما در زندگی اگر بتونیم کاملا اخلاص رو وارد زندگیمون بکنیم و چیزی جز راستگویی نداشته باشیم، حالا به عنوان اینکه حالا قاری قرآن هم باشیم،
بله،
معلم قرآن هم باشیم، طبیعتا مردم باید به ما اعتماد کنن.
بله.
من احساس میکنم اگر ما صادق بودیم با دیگران، که اول از خانواده هم آغاز میشه بعد دیگران، بله، صداقت و اینه که به ما اعتماد بکنن.
دست شما درد نکنه. خب آخرین سوال این بخش از شما بپرسم، به نظرتون بهشت این دنیا کجاست؟
خیلی سوال سختیه، ولی به نظر من بهترین جای دنیا که بهشته، جاش ممکنه خیلی متنوع باشه، ولی زمانی که با صداقت قرآن میخونیم یا با صداقت و با خشوع و خضوع نماز میخونیم،
نماز میخونیم،
اونجا به نظر من بهشته.
خب یه بخشی رو بشنویم و برگردیم و میخوام بریم سراغ توزیع مدال هامون. بچه فراز ماندگار و خاطر انگیز و به یاد ماندنی بود. در صمیمانه با استاد بهروز یاریگل با شما همراه هستیم. استاد میخوام بین تمام قاریانی که میشناسید مدال طلا بدیم، به چه کسی میدید مدال طلا رو؟
مدال طلا بدم، خب طبیعتا اول مرحوم عبدالباسطه.
خب نقره رو به کی میدید؟
مدال نقره جهانی رو من به محمود علی البنا.
استاد محمود علی البنا، یه فراز بشنویم از استاد علی البنا. و اما مدال برونز.
مدال برونز من مشترکن
بله
به دو قاری تقدیم میکنم،
بله،
استاد عبدالفتاح شعشایی و استاد کامل یوسف بهتی.
بعد به دو نفرشون برونز میدید؟
بله.
بس یکیشو الان به هم دیگه بشنویم. استاد یاری گل، من چند تا واژه میگم و چند تا کلمه میگم، شما واکنشتون یا بالاخره چیزی که به ذهنتون میرسه یا جمله‌ای که فکر میکنید دربارش رو برای ما بگید. مادر،
غیر قابل وصف،
سوره نبأ
اول جزء 30 و یک خاطره بسیار زیبا از این تلاوت از استادم استاد خدام حسینی.
تلاوت ترتیل،
یه مقداری دیر اهمیتش در اول انقلاب به این ور برای ما واضح شد، مبرهن شد به نظرم، ولی اهمیتش خیلی بالاست.
آشپزی،
تخصص
مسجد النبی.
مسجد النبی که اسم بردید، برای اولین باری که وارد شدم در سال 61 حالی بهم دست داد که اصلا قابله وصفی نیست. حالا در کنار اون کعبه هر دو مکان واقعا غیر قابل وصف.
استاد یاریگل خیلی ممنونم از شما.
بزرگواری، شالا میشه سلامت باشین. از وقتی هم که گذاشتید و بنده رو دعوت کردید از حضرت عالی و تهیه کننده محترم برنامه تشکر.
بزرگوارید، خیلی ممنونم از جناب استاد بهروز یاریگل. به اتفاق دیگر دوستان تهیه کننده محترم برنامه آقای دکتر خالدی و همه رفقایی که دست به دست هم دیگه دادن صمیمانه شکل بگیره، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. بدرود، خدا نگهدار.
خانه ای آن سوی غم ها، سقفی از ایمان مهیا، با همین خانه ام دنیا که تو می گذری. من تو را آرزو نکنم، در پیت جست و جو نکنم، همچنان های و هو نکنم که تو میگذری. میان این همه آیین غرق بود و نبود، دلم به دیدن یک تکه آسمان شاد است، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرم.
بازوی و درس زندگی از منطق قرآن شنو و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو، کم گو حدیث دیگران، حرف از لب جانان شنو و از نامه خیرالبشر.